ساعت 7 صبح یکشنبه است. من نازافرین میرزاخلیلی با بخش خبر از رادیو فردا همراه شما هستم. در نخست سرخط خبرها، شاهین دختر ملاوردی از سمت دستیاری رئیس جمهوری استعفا داد. بهرام قاسمی میگوید بدهی‌های انگلیس به ایران ارتباطی با پرونده نازنین زاغری ندارد. مقام‌های سوریه از آسیب دیدن دست کم 50 غیرنظامی در حمله شورشیان با گاز سمی خبر دادند. شاهین دختر ملاوردی دستیار رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی به دنبال اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان در مشاغل دولتی از سمت خود استعفا داد. شاهین دختر ملاوردی در متن استعفای خود که مورد پذیرش حسن روحانی قرار گرفت آورده است که سال 1385 در دولت اول محمود احمدی نژاد از روی اضطرار و ناخواسته از نهاد ریاست جمهوری خرید خدمت کرده و از تشکیلات دولتی خارج شده بود. وی در این نامه از استثناء قائل نشدن برای بازخریدها در قانون منع به کارگیری بازنشستگان انتقاد کرده است. به نوشته وی مطلوب و عقلانی آن بود که چنین قانونی با شیب ملایم و به طور تدریجی تا پایان دولت دوازدهم زمینه اجرایی پیدا کند. شاهین دختر ملاوردی افزوده است از این پس در جمع فعالان نهادهای مدنی مطالبات مردم را دنبال خواهد کرد. شاهین دختر ملاوردی در دولت اول حسن روحانی معاونت امور زنان و خانواده را بر عهده داشت. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز شنبه نازنین زاغری را یک مجرم امنیتی خواند و گفت رابطه میان بدهی‌های معوقه انگلیس به ایران و پرونده وی وجود ندارد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، بهرام قاسمی خبرهای منتشر شده درباره درخواست ایران از بریتانیا برای پرداخت چند صد میلیون پوند بدهی قبلی برای آزادی این شهروند ایرانی بریتانیایی زندانی در ایران را تکذیب کرد. و افزود طرح این موضوع از سوی برخی رسانه‌ها یا اثر ناآگاهی یا برای تحت فشار گذاشتن ایران انجام شده است. جرمی هانت وزیر امور خارجه بریتانیا به تازگی در سفر به تهران پس از دیدار با محمد جواد ظریف همتای ایرانیش با دختر نازنین زاغری رتکلیف شهروند ایرانی بریتانیا زندانی در ایران و همچنین برادر وی به طور خصوصی دیدار کرد. نازنین زاغری رتکلیف روز 15 فروردین 1395 هنگام خروج از ایران در فرودگاه توسط نیروهای سپاه پاسداران به اتهام همکاری با مؤسسه‌های مخالف جمهوری اسلامی بازداشت شد. یک مقام سوریه میگوید که دست کم 50 غیر نظامی روز شنبه در پی یک حمله که احتمال دارد با گاز سمی و توسط گروهی از شورشیان سوریه به شهر حلب انجام شده باشد تحت درمان قرار گرفتند. به گزارش آسوشیتد پرس، تلویزیون دولتی سوریه پیشتر گفته بود که 21 تن زخمی شدند، اما زمان پخش زنده تلویزیونی از محل شمار بیشتری به بیمارستان در حلب مراجعه کردند. به گفته حاج طه، یکی از مقام‌های بهداشت سوریه، دست کم 50 تن زخمی شدند. دست دیگر دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا نیز روز شنبه گفت دست کم 47 تن از نیروهای مورد پشتیبانی آمریکا در حمله‌های گروه حکومت اسلامی روزهای جمعه و شنبه کشته شدند. نیروهای سوریه دموکراتیک و کردهای مورد پشتیبانی ائتلاف به رهبری آمریکا در حال نبرد با گروه‌های تندرو برای بیرون راندن آنها از شهر دیرالزور هستند. به پایان این بخش خبری رسیدیم. در ادامه برنامه صبحانه با خبر را می‌بینید.
صبحانه با خبر امروز،
چرا میگوید حفظ رژیم فلان کشور برای امنیت اسرائیل من لازم میدانم؟
انتقاد روحانی از عربستان، اسرائیل و آمریکا در سخنرانی وحدت اسلامی. پیشنهاد مجلس به دولت برای افزایش حقوق در سال 98، دولت میگوید نرخ افزایش حقوق متناسب با تورم نخواهد بود. یک نماینده مجلس میگوید گرانی پیمانکاران را از بازسازی سر پل ذهاب فراری داد. درود بر شما که امروز صبحانه با خبر هستید. من رویا ملکی، به شما صبح بخیر. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران روز شنبه در مراسم گشایش دومین کنفرانس بین‌المللی وحدت اسلامی در تهران در سخنانی به عربستان پیشنهاد داد که ایران به این کشور در مقابل تهدیدهای خارجی و همطور خطر تروریسم کمک کند. کیان منبی گزارش می‌دهد.
امروز دنیای اسلام
حسن روحانی با انتقاد شدید از عربستان سعودی آنچرا که او اتکا به بیگانه خواند بزرگترین خطای تاریخی دانست.
بیگانه اتکایی از بزرگترین اشتباهات تاریخی است. 450 میلیارد دلار هدیه دادید تا امنیت شما تضمین شود.
اشاره حسن روحانی به آنچه که او هدیه 450 میلیارد دلاری ریاض به واشنگتن در مقابل تضمین امنیتی می‌خواند احتمالاً مربوط می‌شود به خرید اسلحه اخیر عربستان از آمریکا که بارها دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا نیز به آن اشاره کرده است. هرچند جزئیات این معامله تسلیحاتی مورد مناقشه است، برخی گزارش‌هایی که تاکنون منتشر شده مبلغ 450 میلیارد دلار را ارزش قراردادهای عنوان کردند که بخشی از آن در دوران اوباما امضا شده و بخشی از آن هنوز نهایی نشده است و بنابر همین گزارش‌ها احتمالاً تنها 15 میلیارد دلار آن در دوره ترامپ امضا شده است. حسن روحانی گفت ما بدون اینکه به شما توهین کنیم از شما حمایت میکنیم.
ما حاضریم با همه توان از منافع مردم عربستان در برابر تروریسم و تجاوزگران و ابرقدرت ها دفاع کنیم. از شما 450 میلیارد دلار هم نمیخواهیم. به شما اهانت هم نمیکنیم. شما را برادر میدانیم.
رئیس جمهوری اسلامی در حالی پیشنهاد حمایت از عربستان را مطرح می‌کند که ریاض همواره جمهوری اسلامی ایران را به دخالت در امور کشورهای منطقه متهم می‌کند و جمهوری اسلامی نیز در مقابل عربستان را حامی مالی شورشیان و کسانی که از آنها به عنوان تروریست‌ها در عراق و سوریه یاد می‌کند خوانده است. سفارت و کنسولگری عربستان در تهران و مشهد 3 سال پیش به دنبال اعدام یک روحانی شیعه در عربستان به آتش کشیده شد. عربستان در واکنش دیپلمات‌های خود را از ایران فراخواند و دیپلمات‌های ایرانی را اخراج کرد. عربستان در پی این حوادث همچنین روابط سیاسی و اقتصادی خود را نیز با جمهوری اسلامی ایران به طور کامل قطع کرد. در حال حاضر سوئیس حافظ منافع عربستان در ایران است. کیان منوی، رادیو فردا.
گزارش رو دیدید. برای بررسی زوایای مختلف سخنان حسن روحانی همراه میشیم با جلیل روشندل، کارشناس امنیت بین الملل. آقای روشندل، آقای روحانی خطاب به عربستان گفته حاضریم از شما در برابر تروریست دفاع کنیم و اهانت هم نمی کنیم. آیا این در شرایط فعلی ایران چراغ سبز نشون دادن به عربستان برای برقراری روابط دیپلماسیه؟
بله، قطعاً یک همچین چیزی هست. ایران بعد از واقعه اماکن دیپلماتیک عربستان در تهران و مشهد بارها چراغ سبزی به عربستان نشون داده و حتی از طریق کانال‌های دیپلماتیک و وزارت خارجه این کارا صورت گرفته، اما در کلیه موارد به علت نبود یک سیاست متمرکز واقعی به نتیجه نرسیده. بعد از اونم همگرایی‌های آمریکا و عربستان و اسرائیل در منطقه این قضیه رو مانع شده، اما در شرایط فعلی به خصوص بعد از قضیه قاشقچی، یعنی کشته شدن قاشقچی، این موضوع به وضعیتی در آمده که ایران میتونه اگر یک مقداری واقعی باشه این حرکت و تصمیم رسمی و در سطح حاکمیت گرفته شده باشه، میتونه این رو تبدیل به یک فرصت بکنه به شرطی که بتونه روی نقاط همکاری و اشتراکات حرکت کنه. ولی به طور کلی این یک چراغ سبز کاملا مشخص است که از جانب ایران زده شد.
آقای روشندل، عربستان بارها اعلام کرده که ایران تروریست هستش و تهدید برای ثبات منطقه هستش و اون رو متهم کرده، البته ایران اینو نپذیرفته. چطور ایران میتونه به گفته آقای روحانی به یاری عربستان بشتابه؟
خب اینجاست که وقتی منافع ایجاب میکنه این شعارها میتونه تغییر پیدا بکنه. تهدیدهای متقابل بسیار زیادی بین دو کشور رد بدل شده، اتهامات متقابل زیادی بوده و به طور یقین هیچ کشوری این رو نمیپذیره که بسیار اتهام طرف مقابل رو. اما اینکه ایران چجور بتونه به یاری عربستان بشتابه خودش جای بحث و گفتگو داره، مگر اینکه بخوایم به طور کلی اینطور در نظر بگیریم که با تثبیت وضعیت عراق و سوریه شرایط بین المللی به نوعی تغییر خواهد کرد که نیاز به همکاری در اون بیشتر از نیاز به رقابت هست و اگر رقابتی هست یک رقابت سازنده در زمینهای اقتصادی، صادرات، واردات، اینجور قضایا خواهد بود و کشورهای منطقه رای ندارن به جز اینکه با هم دیگه به همکاری بپردازن. شرایط فعلی و این اتهاماتی که بعد از کشته شدن قاشقچی متوجه حاکمیت عربستان سعودی شده موقعیتی ایجاد کرده که ایران میتونه این مسئله رو مطرح بکنه و احتمالاً سخنان آقای روحانی الزاماً مسئله حمایت از تروریسم نیست، بلکه اون یک بهانه است و یک خطی است برای برقراری رابطه. بیشتر هدف ایران همکاری با عربستان سعودی است که البته به نفع هر دو کشورم هست.
بله.
و این تنها راهی است که میتونه پرونده خصومت رو بین دو کشور به خاتمه ببره.
آقای روشندل، سپاس از همراهی شما.
خواهش می‌کنم.
چند خبر کوتاه از ایران. مدیر کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت کار گفت تمام کارگران بازداشتی هفت‌تپه به جز اسماعیل بخشی آزاد شدند. کریم یاوری، مدیر کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، با بیان این مطلب گفته بحث ادامه بازداشت کارگری که آزاد نشده امنیتی است و وزارت کار نمیتواند کاری برایش انجام دهد. گزارش‌ها حکایت از ادامه اعتصاب کارگران نیشکر هفت‌تپه دارد و به جز اسماعیل بخشی یک خبرنگار زن نیز هنوز در بازداشت است. محمد رضا رضوی، مدیر کل هواشناسی مازندران، از افزایش بیش از 4 درجه در دمای هوای ارتفاعات بلندترین قله ایران خبر داد. به گفته او در سال جاری حدود 4.5 درجه سانتیگراد در ارتفاعات دماوند افزایش دما رخ داده و دما کاهش نیافته است. آقای رضوی اعلام کرده در سال جاری تعداد دفعاتی که دما در قله دماوند به زیر 0 رسیده کاهش داشته و دلیل اصلی آن گرمای زیاد است. و امروز 4 آذر قبل از بازی پرسپولیس و تراکتور سازی تماشاگران می توانند با مراجعه به کلینیک های سیار حاضر در محوطه ورزشگاه آزادی به صورت رایگان تست HIV بدهند و در این باره مشاوره بگیرند. روز گذشته پروین افسر کازرونی، رئیس اداره کنترل ایدز وزارت بهداشت، اعلام کرده بود 41% بیماران مبتلا به ایدز در کشور شناسایی شدند و تخمین زده می شود بیش از 59,000 نفر در ایران مبتلا به این بیماری باشند. یک سال پس از وقوع زمین لرزه 7.3 ریشتری کرمانشاه که بنابر آمار رسمی 620 کشته و بیش از 8000 زخمی بر جای گذاشت، یک نماینده این مجلس میگوید پیمانکاران به دلیل گرانی مساله متواری شدند. جزئیات بیشتر در گزارش حسن جعفری.
در یک سالگی زلزله کرمانشاه، نماینده سرپل زهاب در مجلس مشکل فعلی در روند کمک رسانی به زلزله زدگان را افزایش روزافزون قیمتها ذکر کرده است. فرهاد تجری، نماینده قصر شیرین، سرپل زهاب و گیلان غرب در مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه به خبرگزاری ایلنا گفت بسیاری از حوزه‌های اجرایی دارای مشکلات هستند و پیمانکاران به خاطر گرانی کار خود را رها کرده‌اند. آقای تجری همچنین با اشاره به اینکه تعهدات شرکت گاز روی زمین مانده است گفت فصل سرماست و مردم هنوز در کانکس ها زندگی می کنند. زلزله 7.3 ریشتری کرمانشاه 21 آبان سال گذشته روی داد و بنابر آمار رسمی که اعلام شد 620 کشته و بیش از 8000 زخمی بر جای گذاشت. فرهاد تجری نماینده سرپل زهاب در مجلس حدود 10 روز پیش نیز در نطق خود به موضوع فرار پیمانکاران اشاره کرده بود.
ارائه آمار ساخت و سازهای بالا متاسفانه مسئولین را از رسیدگی به این امر غافل نموده و شرایط سختی برای مردم عمدتاً ضعیف از لحاظ مالی فراهم نموده. خیلی از این واحدها به لحاظ اجبار به تنظیم قرارداد و پیمانکارانی که از طرف بنیاد مسکن معرفی شدند و متواری شدند این پیمانکاران بعد از افزایش قیمتها هنوز به صورت مخروبه مانده.
منتقدان میگویند با وجود گذشت 1 سال از زمین لرزه کرمانشاه هنوز شمار زیادی از زلزله زدگان در چادر یا کانکس زندگی می‌کنند و امکانات کافی در اختیار آنها قرار نگرفته. با این حال حسن روحانی رئیس جمهوری ایران حدود 2 هفته پیش گفته بود که تاکنون 10800 میلیارد تومان به زلزله زدگان اختصاص یافته یا هزینه شده است.
چند دولت در مدت این 1 سال بیش از 10000 میلیارد تومان در این زمینه هزینه کرده، حالا یا به صورت وام یا به صورت بلاعوض 1500 میلیارد تومان بلاعوض بوده، یه مقدار زیادی حالا کارهای زیربنایی بوده، به صورت وام بوده، مجموعاً 10800 میلیارد تومان در این زمینه خرج شده و صرف شده و اعتبار اختصاص داده شده.
در جریان زلزله کرمانشاه حدود 100 هزار واحد مسکونی آسیب دید که 37 هزار واحد آن تخریب کامل بود، 10 هزار واحد در شهرها و 27 هزار واحد در روستاها. مقام‌های دولت ایران می‌گویند کار احداث واحدهای تخریب شده روستایی نزدیک به اتمام است و بیش از 90% آن انجام شده. حسن روحانی نیز با اظهار رضایت از بازسازی در مناطق روستایی تنها به عقب بودن طرح‌ها در مناطق شهری زلزله زده اشاره کرده است.
از مسئولین شهری، از بنیاد مسکن، از بخش‌های دیگر هم ما می‌خواهیم که مناطق شهری هم که هنوز یه خورده عقب هست اقدامات سریعتری انجام میگیره برای اینکه مردم بتونن به خونه هاشون برگردن.
اما با وجود ابراز رضایت حسن روحانی از روند بازسازی در مناطق روستایی، فرهاد تجری نماینده منطقه در مجلس میگوید هنوز شمار زیادی از روستاییان در کپر زندگی میکنند.
خیلی از روستاییان هنوز نه در ساختمان احداثی نه در کانکس بلکه هنوز در چادرها و کپر به سر میبرند.
زلزله 7.3 ریشتری کرمانشاه به عنوان مرگبارترین این زمین لرزه در سال 2017 میلادی توصیف شده است.
با توجه به نرخ تورم روز افزون، قرار دولت حقوق و دستمزد کارکنان دولت را افزایش بده. جمشید انصاری معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور گفته هنوز رقم پیشنهادی در هیئت دولت مصوب نشده. اما پیشتر محمد حسینی عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس اعلام کرده بود که حقوق و دستمزد کارکنان دولت سال آینده بین 20-25% افزایش پیدا می‌کنه. احمد علوی استاد و کارشناس اقتصادی هم رماس. آقای علوی، آیا این افزایش حقوق و دستمزدها میتونه کاهش قدرت خرید حقوق بگیران رو ترمیم کنه با توجه به اینکه اعلام شده بود این نرخ متناسب با نرخ تورم نیست؟
خب البته که خیر، چرا که اینجور سیاست ها، یعنی سیاست های افزایش دستمزد و حقوق ها در کشورهایی میتونه مؤثر باشه که اولا نرخ تورم محدوده، دو اینکه نرخ اشتغال بالاست و سوم اینکه اقتصاد رشد میکنه. در این مورد خاص باید پرسید که دولت از کدام منبع میخواهد این افزایش دستمزدها رو تامین بکنه؟ آیا با کسر بودجه که معنی افزایش تورم بیشتره، آیا با فرضاً منابعی که از منابع نفتی که می‌بینیم در حال کاهشه، یا اینکه نه از فرضاً خدمات خودشو گرون بکنه، فرضاً آموزش پرورش، درمان و بهداشت یا فرضاً بقیه خدمات؟ و در اون صورت ما شاهد خواهیم بود که هرچند دستمزدها ممکنه به شکل سوری غیر واقعی افزایش پیدا بکنه، اما اون سبد معیشت و رفاه خانواده افزایش پیدا نمی‌کنه بلکه کاهش پیدا می‌کنه. اما بیاد بیاریم که حتی اگر همین نرخ افزایش دستمزد هم در نظر بگیریم، با توجه به روند فزاینده تورم به نظر میاد که کافی نباشه، یعنی حتی به شکل سوری هم نمیتونه جبران بکنه اون کاهش قدرت خرید به اصطلاح حقوق بگیران و به اصطلاح کارمندان دولت.
از کارمندان دولت که بگذریم، کارمندان بخش خصوصی سرنوشتشون چه خواهد شد؟
خب ما بنا به گزارش‌های متعدد بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول یا حتی مؤسسات دیگه شاهد هستیم که اقتصاد ایران به رکود خواهد رفت. بنابراین کیک اقتصاد ایران کوچکتر خواهد شد، طبیعتاً رکود افزایش پیدا خواهد کرد و در این صورت کارفرمایان بخش خصوصی می‌بایست از کجا تأمین بکنن افزایش حقوق، مجبور میشن که تعدیل بکنن نیروی کار رو، در نتیجه این به معنی که بیکاری افزایش پیدا میکنه، یا اینکه کارگاه ها رو ببندن که این هم به معنی افزایش بیکاری، هم به معنی کاهش دسترسی به در واقع کالاهاست، کالاها کاهش پیدا میکنه، یا اگر بخوان این کار رو نکنن در مجموع به ورشکستگی یا فرضاً اختلال در عرصه تولید میفتن. بنابراین اونا چاره ای ندارن جز اینکه فرضاً ببندن شرکت هاشون و مؤسساتشون رو، به این البته تاثیر منفی خواهد داشت هم بر عرصه رونق اقتصادی اشتغال و پیامدهای منفی بسیاری خواهد داشت.
آقای علوی سپاس از همراهی شما.
متشکرم از شما.
سخنان محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در ایتالیا که گفته ایرانی ها در جنگ 8 ساله دوام آوردن و بیشک در برابر فشارهای ناشی از تحریم ها هم دوام خواهند آورد، واکنش های گسترده در شبکه های اجتماعی به دنبال داشت و کاربران ایرانی هشتگ دوام می آوریم رو داغ کردند. مهتاب ودی راد گزارش میده.
صحبت‌های وزیر امور خارجه ایران باز هم جنجال ساز شد. 2-3 روزی از سخنان محمد جواد ظریف مبنی بر این که ایران در مقابل تحریم‌های آمریکا دوام می‌آورد گذشته، با این حال انتقاد از سخنان او با استفاده از هشتگ دوام می‌آوریم همچنان یکی از داغ‌ترین بحث‌ها در شبکه‌های اجتماعی فارسی زبانه. محمد جواد ظریف گفت ایرانی‌ها در جنگ 8 ساله دوام آوردن و بیشک در برابر فشارهای ناشی از تحریم‌ها هم دوام خواهند آورد. بعد از آن پایگاه اطلاع رسانی دولت این عکس رو منتشر کرد و واکنش ها آغاز شد. ظاهر نوشت ایران در جنگ 8 ساله دوام آورد چون مردم خواستند. امروز دوام نمی آوریم چون همون مردم نمی خواهند. کیاوش با انتشار عکس هایی از چهره فقر در ایران و آگهی های فروش کلیه با کنایه خطاب به آقای ظریف نوشت ما حتما دوام می آوریم. و بیات با انتشار عکس‌هایی از مناطق زلزله زده در استان کرمانشاه نوشت وضعیت زلزله زدگان پس از گذشت 1 سال از زلزله سر پل زهاب. پونس کاربر دیگری است که ظاهراً به نقل از مقام‌های ایران توییت کرده. او نوشت با بردن آب و نان از سفره‌هایتان دوام می‌آوریم، با خفه کردن صدای اعتراضتان دوام می‌آوریم، با تاراج آب و خاک ایران دوام می‌آوریم. اما حمید ابوطالبی مشاور حسن روحانی در واکنش به این انتقادها در صفحه توییترش اینطور نوشت تهاجم به وزیر خارجه تهاجم به دیپلماسی کشور است و از آنجا که دیپلماسی حاصل اجماع ملی برای تأمین منافع ملی است، حمله به نماد دیپلماسی حمله به منافع ملی است. کاربری با نام یار کودکستانی ویدئویی از اعتراضهای اخیر کارگران منتشر کرد و با استفاده از هشتگ اعتراضات سراسری نوشت دوام می آوریم. مکتوب گفت دوام می آوریم تا محاکمه عادلانه جنایتکاران و خیانتکاران به ایران و ایرانی را ببینیم. مهدی هم توییت کرد تا براندازی دوام می آوریم. ویلیام نوشت دوام می آوریم برای ستاندن حق مادر ستار بهشتی و سعید زینالی. و دیگر کاربر توییتر سامان هم گفت دوام می آوریم تا رسیدن به آزادی و دموکراسی.
چند خبر کوتاه از جهان. 300 زوج جوان روز شنبه در بانکوک در یک مسابقه 2 شرکت کردند تا برنده یک عروسی مجلل و سفره ماه عسل به قیمت $60,000 باشند. مسابقه را اول دخترها با لباس عروسی شروع کردند و بعد از 2 کیلومتر دامادها هم به آنها ملحق شدند. برنده این مسابقه زوج جوانی بودند که در 27 دقیقه مسافت 3 کیلومتر را دویدند و حالا باید به فکر مراسم عروسی و ماه عسل باشند. تئاتر زال و رودابه بر اساس داستان‌های شاهنامه فردوسی به کارگردانی حمید رحمانیان در مرکز هنرهای نمایشی پکن بر روی صحنه رفت.
این تئاتر عروسکی با استفاده از فناوری مدرن انیمیشن و نور اجرا شد. 15 بازیگر با استفاده از 160 عروسک، 15 ماسک صورت و 10 انیمیشن که بر روی پرده بزرگ سینمایی نمایش داده میشد، این نمایشنامه را اجرا کردند. و سازمان هوافضای آمریکا ناسا تا چند روز دیگر رباتی با 3 پا و 1 بازو به کره مریخ میبرد. وظیفه این ربات که هزینه ساخت و فرستادنش به مریخ حدود 1 میلیارد دلار برآورد شده اینه که عمق کره مریخ رو اندازه‌گیری کنه. فضاپیمای همکننده این ربات 7 ماه است که به دور مدار مریخ در گردش است و مناسب‌ترین محل و زمان را برای برزمین نشاندن این ربات پیدا کند. روزنامه صبح امروز رو با هم ورق بزنیم همراه با شهرام رفیع‌زاده.
هفته‌نامه تجارت فردا در شماره تازه خودش عکس مسعود نیمی رو روی جلد چاپ کرده و مسعود نیمی کسی است که چهره اقتصادی هست در ایران. از ابتدای دولت 11 از اون عنوان یکی از دستیاران و مشاوران اقتصادی حسن روحانی یاد می‌شد. حالا آقای مسعود نیلی در گفتگو با هفته‌نامه تجارت فردا اعلام کرده که از اردیبهشت ماه 97 در هیچ یک از جلسات یک دولت شرکت نکرده. ایشون گفته دلیل اصلی کنارگیری من از دولت ناکامی در اصلاح نظام بانکی و سیاست‌های ارزی بوده، چرا که موانعی در دولت حسن روحانی وجود داشته و من هم به دلیل اینکه نمی‌خواستم مشکلات و جدلی در درون دولت ایجاد بشه به همین دلیل از تمام سمت‌های دولتی کناره گرفتم. دو ماهنامه فرهنگی هنری روزنه فرهنگی در شماره 9 خودش اشعار، چند داستان و بخش‌های متنوعی در حوزه ادبیات و همچنین هنر داره. این دو ماهنامه فرهنگی مدیر مسئول و صاحب امتیازش داریوش معمار هست، سردبیرش رضا حیرانی هست که هر دو از شاعران امروز هستند در ایران. اما یکی از بخش‌های قابل توجه در این شماره دو ماهنامه فرهنگی هنری روزنه فرهنگی بخشی است که به تجلیل از ابراهیم اقلیدی اختصاص پیدا کرده. با عنوان مسافر هزار توی کلمات، آقای ابراهیم اقلیدی مترجم هست، آثار بسیاری رو از نویسندگان معتبر دنیا رو به زبان فارسی ترجمه کرده. اما یکی از کارهای بزرگی که آقای ابراهیم اقلیدی انجام داده ترجمه 1001 شب هست که از نیمه دهه 70 این ترجمه رو آغاز کردیشون و در نیمه دهه 80 توسط نشر مرکز به تدریج در چندین جلد 1001 شب با ترجمه ابراهیم اقلیدی به چاپ رسید. حالا آقای اسدالله امرایی مترجم سرشناس در ایران در یادداشتی که در این دو ماهنامه به چاپ رسونده اشاره کرده که آقای ابراهیم اقلیدی در ماه‌های اخیر دچار مشکلاتی در حافظه شده و روزگار نچندان خوبی داره، در البته در کنار خانواده و فرزندش. آقای شهرام اقبال‌زاده نویسنده حوزه کودک و نوجوان یادداشتی در تجلیل از ابراهیم اقلیدی به چاپ رسونده و در این یادداشت یکی از نکات جالبی که درباره ابراهیم اقلیدی نوشته این هست که آقای اقبال‌زاده نوشته ابراهیم اقلیدی در زمانی چیرگی دروغ و در کشور نفت و فرش و چوله کباب و دوغ و دروغ فقط و فقط به قلمش و هدفش که نفی کجی و کاستی و ناراستی بود وفادار مانده، هر چند روزها روزگار خوشی رو سپری نمی‌کنه. در بخش داستان ایرانی یک داستان از مرتضی بخشایش به چاپ رسیده، یک پوشه داره، پوشه افغانستان، که 3 داستان از 3 نویسنده جوان افغان رو به چاپ رسونده دو ماهنامه فرهنگی و هنری روزنه.
سپاس که همراه صبحانه با خبر بودید. همکارانم در استودیو خبر منتظر شما هستن. من به شما بدرود میگم، شاد باشید و مانم.
سلام، به بخش خبر ساعت 7:30 دقیقه صبح از رادیو فردا خوش آمدید. من نازافرین میرزا خلیلی هستم. نگاهی داریم به سرخط خبرها. بهرام قاسمی میگوید بدهی‌های انگلیس به ایران ارتباطی با پرونده نازنین زاغری ندارد. نتانیاهو میگوید اسرائیل به خوبی میتواند از خود در برابر رژیم ایران دفاع کند. مقام های سوریه از آسیب دیدن دست کم 50 غیر نظامی در حمله شورشیان با گاز سم خبر دادند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز شنبه نازنین زاغری را یک مجرم امنیتی خواند و گفت رابطه میان بدهی های معوقه انگلیس به ایران و پرونده وی وجود ندارد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، بهرام قاسمی خبرهای منتشر شده درباره درخواست ایران از بریتانیا برای پرداخت چند صد میلیون پوند بدهی قبلی برای آزادی این شهروند ایرانی بریتانیایی زندانی در ایران را تکذیب کرد. به افزود طرح این موضوع از سوی برخی رسانه‌ها یا اثر ناگاهی یا برای تحت فشار گذاشتن ایران انجام شده است. جرمی هانت وزیر امور خارجه بریتانیا به تازگی در سفر به تهران پس از دیدار با محمد جواد ظریف همتای ایرانیش با دختر نازنین زاغری رادکلیف شهروند ایرانی بریتانیایی زندانی در ایران و همچنین برادر وی به طور خصوصی دیدار کرد. نازنین زاغری رادکلیف روز 15 فروردین 1395 هنگام خروج از ایران در فرودگاه توسط نیروهای سپاه پاسداران به اتهام همکاری با مؤسسه‌های مخالف جمهوری اسلامی بازداشت شد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در واکنش به سخنان حسن روحانی رئیس جمهوری ایران گفت اسرائیل بلد است به خوبی از خود در برابر رژیم ایران دفاع کند. بنیامین نتانیاهو شنبه شب و در توییتر خود سخنان حسن روحانی در کنفرانس وحدت اسلامی در تهران درباره اسرائیل را نفرت برانگیز خواند و گفت این سخنان بار دیگر ثابت کرد چرا جامعه جهانی باید به تحریم‌ها علیه رژیم ایران بپیوندند. حسن روحانی صبح شنبه اسرائیل را یک غده سرطانی نامید که به گفته وی غرب آن را برای پیشبرد منافع خود در خاورمیانه به وجود آورده است. یک مقام سوریه میگوید که دست کم 50 غیر نظامی روز شنبه در پی یک حمله که احتمال دارد با گاز سمی و توسط گروهی از شورشیان سوریه به شهر حلب انجام شده باشد تحت درمان قرار گرفتند. به گزارش آسوشیتد پرس، تلویزیون دولتی سوریه پیشتر گفته بود که 21 تن زخمی شدند اما زمان پخش زنده تلویزیونی از محل شماره بیشتری به بیمارستانی در حلب مراجعه کردند. به گفته هاشتاها، یکی از مقام‌های بهداشت سوریه دست کم 50 تن زخمی شدند. از سوی دیگر، دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا نیز روز شنبه گفت دست کم 47 تن از نیروهای مورد پشتیبانی آمریکا در حمله‌های گروه حکومت اسلامی روزهای جمعه و شنبه کشته شدند. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه با انتشار توییتی در حساب کاربری خود اعمال خشونت علیه نیروهای پلیس در جریان تظاهرات روز شنبه را محکوم کرد. وی با تمجید از نیروهای ضد شورش فرانسه گفت شرم بر آنانی که نیروهای پلیس، روزنامه‌نگاران و دیگر شهروندان را مورد تعرض قرار دادند. مخالفان افزایش قیمت سوخت در فرانسه یک هفته است که تظاهرات خودجوش خود را آغاز کردند و دیروز شنبه وارد خیابان‌های اصلی پاریس شدند. تظاهر کنندگان که جنبش اعتراضی خود را جلیقه زرد ها نامیدند همچنین به سیاست‌های اقتصادی و مالیاتی دولت اعتراض دارند. روز شنبه پلیس در برخورد با آنها ناچار به شلیک گاز اشک‌آور شد. معترضان که اجازه برگزاری تظاهرات در نزدیکی پارلمان و کاخ ریاست جمهوری الیزه را نداشتند، پس از اجتماع اولیه در اطراف برج ایفل به سمت خیابان شانزلیزه حرکت کردند و به دلیل حضور افراد تندرو تظاهرات به خشونت کشیده شد. در جریان این تظاهرات 130 تن در سراسر فرانسه بازداشت شدند. این بخش خبری به پایان رسید. در ادامه تکرار برنامه صبحانه با خبر.
صبحانه با خبر امروز.
چرا میگوید حفظ رژیم فلان کشور برای امنیت اسرائیل من لازم میدانم؟
انتقاد روحانی از عربستان، اسرائیل و آمریکا در سخنرانی وحدت اسلامی. پیشنهاد مجلس به دولت برای افزایش حقوق در سال 98، دولت میگوید نرخ افزایش حقوق متناسب با تورم نخواهد بود. یک نماینده مجلس میگوید گرانی پیمانکاران را از بازسازی سر پل ذهاب فراری داد. درود بر شما که امروز صبحانه با خبر هستید. من رویا ملکی، به شما صبح بخیر. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران روز شنبه در مراسم گشایش دومین کنفرانس بین‌المللی وحدت اسلامی در تهران در سخنانی به عربستان پیشنهاد داد که ایران به این کشور در مقابل تهدیدهای خارجی و همطور خطر تروریسم کمک کند. کیان منبی گزارش می‌دهد.
امروز دنیای اسلام
حسن روحانی با انتقاد شدید از عربستان سعودی آنچه را که او اتکا به بیگانه خواند بزرگترین خطای تاریخی دانست.
بیگانه اتکایی از بزرگترین اشتباهات تاریخی است. 450 میلیارد دلار هدیه دادید تا امنیت شما تضمین شود.
اشاره حسن روحانی به آنچه که او هدیه 450 میلیارد دلاری ریاض به واشنگتن در مقابل تضمین امنیتی می‌خواند احتمالاً مربوط می‌شود به خرید اسلحه اخیر عربستان از آمریکا که بارها دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا نیز به آن اشاره کرده است. هرچند جزئیات این معامله تسلیحاتی مورد مناقشه است، برخی گزارش هایی که تاکنون منتشر شده مبلغ 450 میلیارد دلار را ارزش قراردادهای عنوان کردند که بخشی از آن در دوران اوباما امضا شده و بخشی از آن هنوز نهایی نشده است و بنابر همین گزارش ها احتمالاً تنها 15 میلیارد دلار آن در دوره ترامپ امضا شده است. حسن روحانی گفت ما بدون اینکه به شما توهین کنیم از شما حمایت میکنیم.
ما حاضریم با همه توان از منافع مردم عربستان در برابر تروریسم و تجاوزگران و ابرقدرت‌ها دفاع کنیم. از شما 450 میلیارد دلار هم نمیخواهیم. به شما اهانت هم نمیکنیم. شما را برادر میدانیم.
رئیس جمهوری اسلامی در حال پیشنهاد حمایت از عربستان را مطرح می‌کند که ریاض همواره جمهوری اسلامی ایران را به دخالت در امور کشورهای منطقه متهم می‌کند و جمهوری اسلامی نیز در مقابل عربستان را حامی مالی شورشیان و کسانی که از آنها به عنوان تروریست‌ها در عراق و سوریه یاد می‌کند خوانده است. سفارت و کنسولگری عربستان در تهران و مشهد 3 سال پیش به دنبال اعدام یک روحانی شیعه در عربستان به آتش کشیده شد. عربستان در واکنش دیپلمات‌های خود را از ایران فراخواند و دیپلمات‌های ایرانی را اخراج کرد. عربستان در پی این حوادث همچنین روابط سیاسی و اقتصادی خود را نیز با جمهوری اسلامی ایران به طور کامل قطع کرد. در حال حاضر سوئیس حافظ منافع عربستان در ایران است. کیان منوی، رادیو فردا.
گزارش رو دیدید. برای بررسی زوایای مختلف سخنان حسن روحانی همراه میشیم با جلیل روشندل، کارشناس امنیت بین الملل. آقای روشندل، آقای روحانی خطاب به عربستان گفته حاضریم از شما در برابر تروریست دفاع کنیم و اهانت هم نمی کنیم. آیا این در شرایط فعلی ایران چراغ سبز نشون دادن به عربستان برای برقراری روابط دیپلماسیه؟
بله، قطعا یک همچین چیزی هست. ایران بعد از واقعه اماکن دیپلماتیک عربستان در تهران و مشهد بارها چراغ سبزی به عربستان نشون داده و حتی از طریق کانال‌های دیپلماتیک و وزارت خارجه این کارا صورت گرفته، اما در کلیه موارد به علت نبود یک سیاست متمرکز واقعی به نتیجه نرسیده. بعد از اونم همگرایی‌های آمریکا و عربستان و اسرائیل در منطقه این قضیه رو مانع شده. اما در شرایط فعلی به خصوص بعد از قضیه قاشقچی، یعنی کشته شدن قاشقچی، این موضوع به وضعیتی در آمده که ایران میتونه اگر یک مقدار واقعی باشه این حرکت و تصمیم رسمی و در سطح حاکمیت گرفته شده باشه، میتونه این رو تبدیل به یک فرصت بکنه، به شرطی که بتونه روی نقاط همکاری و اشتراکات حرکت بکنه. ولی به طور کلی این یک چراغ سبز کاملا مشخص است که از جانب ایران زده شده.
آقای روشندل، عربستان بارها اعلام کرده که ایران تروریست هستش و تهدید برای ثبات منطقه هستش و اون رو متهم کرده، البته ایران اینو نپذیرفته. چطور ایران میتونه به گفته آقای روحانی به یاری عربستان بشتابه؟
خب اینجاست که وقتی منافع ایجاب میکنه این شعارها میتونه تغییر پیدا بکنه، تهدیدهای متقابل بسیار زیادی بین دو کشور رد بدل شده، اتهامات متقابل زیادی بوده و به طور یقین هیچ کشوری این رو نمیپذیره که به صورت اتهام طرف مقابل رو. اما اینکه ایران چجور بتونه به یاری عربستان بشتابه خودش جای بحث و گفتگو داره، مگر اینکه بخوایم به طور کلی اینطور در نظر بگیریم که با تثبیت وضعیت عراق و سوریه شرایط بین المللی به نوعی تغییر خواهد کرد که نیاز به همکاری در اون بیشتر از نیاز به رقابت هست و اگر رقابتی هست یک رقابت سازنده در زمینهای اقتصادی، صادرات، واردات، اینجور قضایا خواهد بود و کشورهای منطقه رای ندارن به جز اینکه با هم دیگه به همکاری بپردازن. شرایط فعلی و این اتهاماتی که بعد از کشته شدن قاشقچی متوجه حاکمیت عربستان سعودی شده موقعیتی ایجاد کرده که ایران میتونه این مسئله رو مطرح بکنه و احتمالاً سخنان آقای روحانی الزاماً مسئله حمایت از تروریسم نیست، بلکه اون یک بهانه است و یک خطی است برای برقراری رابطه. بیشتر هدف ایران همکاری با عربستان سعودی است که البته به نفع هر دو کشور هم هست.
بله.
و این تنها راهی است که میتونه پرونده خصومت رو بین دو کشور به خاتمه ببره.
آقای روشندل، سپاس از همراهی شما.
خواهش.
چند خبر کوتاه از ایران. مدیر کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت کار گفت تمام کارگران بازداشتی هفت‌تپه بجز اسماعیل بخشی آزاد شدند. کریم یاوری، مدیر کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، با بیان این مطلب گفته بحث ادامه بازداشت کارگری که آزاد نشده امنیتی است و وزارت کار نمیتواند کاری برایش انجام دهد. گزارش‌ها حکایت از ادامه اعتصاب کارگران نیشکر هفت‌تپه دارد و به جز اسماعیل بخشی یک خبرنگار زن نیز هنوز در بازداشت است. محمد رضا رضوی، مدیر کل هواشناسی مازندران، از افزایش بیش از 4 درجه در دمای هوای ارتفاعات بلندترین قله ایران خبر داد. به گفته او در سال جاری حدود 4.5 درجه سانتیگراد در ارتفاعات دماوند افزایش دما رخ داده و دما کاهش نیافته است. آقای رضوی اعلام کرده در سال جاری تعداد دفعاتی که دما در قله دماوند به زیر صفر رسیده کاهش داشته و دلیل اصلی آن گرمای زیاد است. و امروز 4 آذر قبل از بازی پرسپولیس و تراکتور سازی تماشاگران می توانند با مراجعه به کلینیک های سیار حاضر در محوطه ورزشگاه آزادی به صورت رایگان تست HIV بدهند و در این باره مشاوره بگیرند. روز گذشته پروین افسر کازرونی، رئیس اداره کنترل ایدز وزارت بهداشت، اعلام کرده بود 41% بیماران مبتلا به ایدز در کشور شناسایی شدند و تخمین زده می شود بیش از 59,000 نفر در ایران مبتلا به این بیماری باشند. یک سال پس از وقوع زمین لرزه 7.3 ریشتری کرمانشاه که بنابر آمار رسمی 620 کشته و بیش از 8,000 زخمی بر جای گذاشت، یک نماینده این مجلس میگوید پیمانکاران به دلیل گرانی مساله متواری شدند. جزئیات بیشتر در گزارش حسن جعفری.
<تص->
در یک سالگی زلزله کرمانشاه نماینده سرپل زهاب در مجلس مشکل فعلی در روند کمک رسانی به زلزله زدگان را افزایش روزافزون قیمت‌ها ذکر کرده است. فرهاد تجری نماینده قصر شیرین، سرپل زهاب و گیلان غرب در مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه به خبرگزاری ایلنا گفت بسیاری از حوزه‌های اجرایی دارای مشکلات هستند و پیمانکاران به خاطر گرانی کار خود را رها کرده‌اند. آقای تجری همچنین با اشاره به اینکه تعهدات شرکت گاز روی زمین مانده است گفت فصل سرماست و مردم هنوز در کانکس ها زندگی می کنند. زلزله 7.3 ریشتری کرمانشاه 21 آبان سال گذشته روی داد و بنابر آمار رسمی که اعلام شد 620 کشته و بیش از 8000 زخمی بر جای گذاشت. فرهاد تجری نماینده سرپل زهاب در مجلس حدود 10 روز پیش نیز در نطق خود به موضوع فرار پیمانکاران اشاره کرده بود.
ارائه آمار ساخت و سازهای بالا متاسفانه مسئولین را از رسیدگی به این امر غافل نموده و شرایط سختی برای مردم عمدتاً ضعیف از لحاظ مالی فراهم نموده. خیلی از این واحدها به لحاظ اجبار به تنظیم قرارداد با پیمانکارانی که از طرف بنیاد مسکن معرفی شدند و متواری شدن این پیمانکاران بعد از افزایش قیمت‌ها هنوز به صورت مخروبه مانده.
منتقدان میگویند با وجود گذشت 1 سال از زمین لرزه کرمانشاه هنوز شمار زیادی از زلزله زدگان در چادر یا کانکس زندگی می کنند و امکانات کافی در اختیار آنها قرار نگرفته. با این حال حسن روحانی رئیس جمهوری ایران حدود 2 هفته پیش گفته بود که تاکنون 10800 میلیارد تومان به زلزله زدگان اختصاص یافته یا هزینه شده است.
چند دولت در مدت این 1 سال بیش از 10000 میلیارد تومان در این زمینه هزینه کرده، حالا یا به صورت وام یا به صورت بلاعوض. 1500 میلیارد تومان بلاعوض بوده، یه مقدار زیادی حالا کارهای زیربنایی بوده، به صورت وام بوده. مجموعاً 10800 میلیارد تومان در این زمینه خرج شده و صرف شده و اعتبار اختصاص داده شده.
در جریان زلزله کرمانشاه حدود 100 هزار واحد مسکونی آسیب دید که 37 هزار واحد آن تخریب کامل بود. 10 هزار واحد در شهرها و 27 هزار واحد در روستاها. مقام‌های دولت ایران می‌گویند کار احداث واحدهای تخریب شده روستایی نزدیک به اتمام است و بیش از 90% آن انجام شده. حسن روحانی نیز با اظهار رضایت از بازسازی در مناطق روستایی تنها به عقب بودن طرح‌ها در مناطق شهری زلزله زده اشاره کرده است.
از مسئولین شهری، از بنیاد مسکن، از بخش‌های دیگر هم ما می‌خواهیم که مناطق شهری هم که هنوز یه خورده عقب هست اقدامات سریعتری انجام میگیره برای اینکه مردم بتونن به خونه هاشون برگردن.
اما با وجود ابراز رضایت حسن روحانی از روند بازسازی در مناطق روستایی، فرهاد تجری نماینده منطقه در مجلس میگوید هنوز شمار زیادی از روستاییان در کپر زندگی میکنند.
خیلی از روستاییان هنوز نه در ساختمان احداثی نه در کانکس، بلکه هنوز در چادرها و کپر به سر میبرند.
زلزله 7.3 ریشتری کرمانشاه به عنوان مرگبارترین این زمین لرزه در سال 2017 میلادی توصیف شده است.
با توجه به نرخ تورم روز افزون، قرار دولت حقوق و دستمزد کارکنان دولت را افزایش بده. جمشید انصاری معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور گفته هنوز رقم پیشنهادی در هیئت دولت مصوب نشده. اما پیشتر محمد حسینی عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس اعلام کرده بود که حقوق و دستمزد کارکنان دولت سال آینده بین 20-25% افزایش پیدا می‌کنه. احمد علوی استاد و کارشناس اقتصادی همراه ماست. آقای علوی، آیا این افزایش حقوق و دستمزدها میتونه کاهش قدرت خرید حقوق بگیران رو ترمیم کنه با توجه به اینکه اعلام شده بود این نرخ متناسب با نرخ تورم نیست؟
خب البته که خیر، چرا که اینجور سیاست‌ها، یعنی سیاست‌های افزایش دستمزد و حقوق‌ها در کشورهایی میتونه مؤثر باشه که اولا نرخ تورم محدوده، دو اینکه نرخ اشتغال بالاست و سوم اینکه اقتصاد رشد میکنه. در این مورد خاص باید پرسید که دولت از کدام منبع میخواهد این افزایش دستمزدها رو تامین بکنه؟ آیا با کسر بودجه که معنی افزایش تورم بیشتره، آیا با فرضاً منابع که از منابع نفتی که می‌بینیم در حال کاهشه، یا اینکه نه از فرضاً خدمات خودشو گرون بکنه، فرضاً آموزش پرورش، درمان و بهداشت، یا فرضاً بقیه خدمات. و در اون صورت ما شاهد خواهیم بود که هرچند دستمزدها ممکنه به شکل سوری غیر واقعی افزایش پیدا بکنه، اما اون سبد معیشت و رفاه خانواده افزایش پیدا نمی‌کنه، بلکه کاهش پیدا می‌کنه. اما بیاد بیاریم که حتی اگر همین نرخ افزایش دستمزد هم در نظر بگیریم، با توجه به روند فزاینده تورم به نظر میاد که کافی نباشه، یعنی حتی به شکل سوری هم نمیتونه جبران بکنه اون کاهش قدرت خرید به اصطلاح حقوق بگیران و به اصطلاح کارمندان دولت.
از کارمندان دولت که بگذاریم، کارمندان بخش خصوصی سرنوشتشون چه خواهد شد؟
خب ما بنا به گزارش‌های متعدد بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول یا حتی مؤسسات دیگه شاهد هستیم که اقتصاد ایران به رکود خواهد رفت. بنابراین کیک اقتصاد ایران کوچکتر خواهد شد، طبیعتاً رکود افزایش پیدا خواهد کرد و در این صورت کارفرمایان بخش خصوصی می‌بایست از کجا تأمین بکنن افزایش حقوق، مجبور میشن که تعدیل بکنن نیروی کار رو، در نتیجه این به معنی است که بیکاری افزایش پیدا میکنه، یا اینکه کارگاه ها رو ببندن که این هم به معنی افزایش بیکاری، هم به معنی کاهش دسترسی به در واقع کالاهاست، کالاها کاهش پیدا میکنه، یا اگر بخوان این کارو نکنن در مجموع به ورشکستگی یا فرضاً اختلال در عرصه تولید میافتن. بنابراین اونا چاره ای ندارن جز اینکه فرضاً ببندن شرکت هاشون و مؤسساتشون، و به این البته تأثیر منفی خواهد داشت هم بر عرصه رونق اقتصادی، اشتغال و پیامدهای منفی بسیاری خواهد داشت.
آقای علوی، سپاس از همراهی شما.
متشکرم از شما.
سخنان محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در ایتالیا که گفته ایرانی ها در جنگ 8 ساله دوام آوردن و بیشک در برابر فشارهای ناشی از تحریم ها هم دوام خواهند آورد، واکنش های گسترده در شبکه های اجتماعی به دنبال داشت و کاربران ایرانی هشتگ دوام می آوریم رو داغ کردند. مهتاب ودی راد گزارش میده.
صحبت‌های وزیر امور خارجه ایران باز هم جنجال ساز شد. دو سه روزی از سخنان محمد جواد ظریف مبنی بر اینکه ایران در مقابل تحریم‌های آمریکا دوام می‌آورد گذشته، با این حال انتقاد از سخنان او با استفاده از هشتگ دوام می‌آوریم همچنان یکی از داغ‌ترین بحث‌ها در شبکه‌های اجتماعی فارسی زبانه. محمد جواد ظریف گفت ایرانی‌ها در جنگ 8 ساله دوام آوردند و بیشک در برابر فشارهای ناشی از تحریم‌ها هم دوام خواهند آورد. بعد از آن پایگاه اطلاع رسانی دولت این عکس رو منتشر کرد و واکنش ها آغاز شد. ظاهر نوشت ایران در جنگ 8 ساله دوام آورد چون مردم خواستند. امروز دوام نمی آوریم چون همون مردم نمی خواهند. کیاوش با انتشار عکس هایی از چهره فقر در ایران و آگهی های فروش کلیه با کنایه خطاب به آقای ظریف نوشت ما حتما دوام می آوریم. و بیات با انتشار عکس‌هایی از مناطق زلزله زده در استان کرمانشاه نوشت وضعیت زلزله زدگان پس از گذشت 1 سال از زلزله سر پل ذهاب. پونس کاربر دیگری است که ظاهراً به نقل از مقام‌های ایران توییت کرده. او نوشت با بردن آب و نان از سفره‌هایتان دوام می‌آوریم، با خفه کردن صدای اعتراضتان دوام می‌آوریم، با تاراج آب و خاک ایران دوام می‌آوریم. اما حمید ابوطالبی مشاور حسن روحانی در واکنش به این انتقادها در صفحه توییترش اینطور نوشت تهاجم به وزیر خارجه تهاجم به دیپلماسی کشور است و از آنجا که دیپلماسی حاصل اجماع ملی برای تأمین منافع ملی است، حمله به نماد دیپلماسی حمله به منافع ملی است. کاربری با نام یار کودکستانی ویدئویی از اعتراضهای اخیر کارگران منتشر کرد و با استفاده از هشتگ اعتراضات سراسری نوشت دوام می آوریم. مکتوب گفت دوام می آوریم تا محاکمه عادلانه جنایتکاران و خیانتکاران به ایران و ایرانی را ببینیم. مهدی هم توییت کرد تا براندازی دوام می آوریم. ویلیام نوشت دوام می آوریم برای ستاندن حق مادر ستار بهشتی و سعید زینالی. و دیگر کاربر توییتر سامان هم گفت دوام می آوریم تا رسیدن به آزادی و دموکراسی.
چه چند خبر کوتاه از جهان. 300 زوج جوان روز شنبه در بانکوک در یک مسابقه دو شرکت کردند تا برنده یک عروسی مجلل و سفره ماه عسل به قیمت 60,000 دلار باشند. مسابقه را اول دخترها با لباس عروسی شروع کردند و بعد از 2 کیلومتر دامادها هم به آنها ملحق شدند. برنده این مسابقه زوج جوانی بودند که در 27 دقیقه مسافت 3 کیلومتر را دویدند و حالا باید به فکر مراسم عروسی و ماه عسل باشند. تئاتر زال و رودابه بر اساس داستان‌های شاهنامه فردوسی به کارگردانی حمید رحمانیان در مرکز هنرهای نمایشی پکن بر روی صحنه رفت. این تئاتر عروسکی با استفاده از فناوری مدرن انیمیشن و نور اجرا شد. 15 بازیگر با استفاده از 160 عروسک، 15 ماسک صورت و 10 انیمیشن که بر روی پرده بزرگ سینمایی نمایش داده می‌شد، این نمایشنامه را اجرا کردند. و سازمان هوافضای آمریکا ناسا تا چند روز دیگر رباتی با 3 پا و 1 بازو به کره مریخ میبرد. وظیفه این ربات که هزینه ساخت و فرستادنش به مریخ حدود 1 میلیارد دلار برآورد شده اینه که عمق کره مریخ رو اندازه‌گیری کنه. فضاپیمای همکننده این ربات 7 ماه است که به دور مدار مریخ در گردش است تا مناسب‌ترین محل و زمان را برای برزمین نشاندن این ربات پیدا کند. روزنامه صبح امروز رو با هم ورق بزنیم همراه با شهرام رفیع‌زاده.
هفته‌نامه تجارت فردا در شماره تازه خودش عکس مسعود نیلی رو روی جلد چاپ کرده و مسعود نیلی کسی است که چهره اقتصادی هست در ایران. از ابتدای دولت 11 هم به عنوان یکی از دستیاران و مشاوران اقتصادی حسن روحانی یاد می‌شد. حالا آقای مسعود نیلی در گفتگو با هفته‌نامه تجارت فردا اعلام کرده که از اردیبهشت ماه 97 در هیچ یک از جلسات ید دولت شرکت نکرده. ایشون گفته دلیل اصلی کنارگیری من از دولت ناکامی در اصلاح نظام بانکی و سیاست‌های ارزی بوده، چرا که موانعی در دولت حسن روحانی وجود داشته و من هم به دلیل اینکه نمی‌خواستم مشکلات و جدلی در درون دولت ایجاد بشه به همین دلیل از تمام سمت‌های دولتی کناره گرفتم. دو ماهنامه فرهنگی هنری روزنه فرهنگی در شماره 9 خودش اشعار، چند داستان و بخش‌های متنوعی در حوزه ادبیات و همچنین هنر داره. این دو ماهنامه فرهنگی مدیر مسئول و صاحب امتیازش داریوش معمار هست، سردبیرش رضا حیرانی هست که هر دو از شاعران امروز هستند در ایران. اما یکی از بخش‌های قابل توجه در این شماره دو ماهنامه فرهنگی هنری روزنه فرهنگی بخشی است که به تجلیل از ابراهیم اقلیدی اختصاص پیدا کرده با عنوان مسافر هزار توی کلمات. آقای ابراهیم اقلیدی مترجم هست، آثار بسیاری رو از نویسندگان معتبر دنیا رو به زبان فارسی ترجمه کرده. اما یکی از کارهای بزرگی که آقای ابراهیم اقلیدی انجام داده ترجمه 1001 شب هست که از نیمه دهه 70 این ترجمه رو آغاز کردیشون و در نیمه دهه 80 توسط نشر مرکز به تدریج در چندین جلد 1001 شب با ترجمه ابراهیم اقلیدی به چاپ رسید. حالا آقای اسدالله امرایی مترجم سرشناس در ایران در یادداشتی که در این ما دو ماهنامه به چاپ رسونده اشاره کرده که آقای ابراهیم اقلیدی در ماه‌های اخیر دچار مشکلاتی در حافظه شده و روزگار نچندان خوبی داره، در البته در کنار خانواده و فرزندش. آقای شهرام اقبال‌زاده نویسنده عهده کودک و نوجوان یادداشتی در تجلیل از ابراهیم اقلیدی به چاپ رسونده و در این یادداشت یکی از نکات جالبی که درباره ابراهیم اقلیدی نوشته این هست که آقای اقبال‌زاده نوشته ابراهیم اقلیدی در زمانه چیرگی دروغ و در کشور نفت و فرش و شله کباب و دوغ و دروغ فقط و فقط به قلمش و هدفش که نفی کجی و کاستی و ناراستی بود وفادار مانده، هر چند روزها روزگار خوشی رو سپری نمی کنه. در بخش داستان ایرانی یک داستان از مرتضی بخشایش به چاپ رسیده، یک پوشه داره، پوشه افغانستان که 3 داستان از 3 نویسنده جوان افغان رو به چاپ رسونده، دو ماهنامه فرهنگی و هنری روزنه.
سپاس که همراه صبحانه با خبر بودید. همکارانم در استودیو خبر منتظر شما هستند. من به شما بدرود میگم، شاد باشید و مانند.